بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 278 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 292 از این کتاب، بابی با عنوان تحریم تشبه الرجال بالنساء و تشبه النساء بالرجال، تحریم شبیه ساختن مردها به زنها یا اینکه زنها خود را شبیه مردها بکنند، فی لباس و حرکت و غیر ذلك، چه این تشبه در لباس و پوشش باشد و چه در حرکات باشد و چه در چیزهای دیگری که جزء صفات یکی از این دو صنف به حساب میاد و جنس مخالف بخواهد آن را انجام بدهد. از آنجایی که الله متعال انسان را زن و مرد آفریده و در هر یک از این دو گروه صفات مشترک قرار داده و صفاتی که ویژه و منحصر به یکی از این دو می باشد و این را جزء فطرت خود در خلقتش قرار داده، کسی که بخواهد با این فطرت مخالفت کند و آن را تغییر بدهد مورد نکوهش و عقوبت الهی قرار می گیرد. به همین دلیل آن صفاتی که ویژه مرد است، اگر زنی بخواهد از مردها در آن تقلید کند، یا آن صفاتی که ویژه زنان است، مردی بخواهد در این صفت از زنها تقلید کند، آنچنان که در احادیث خواهد آمد، یا مورد لعنت هستند یا اینکه به گونه های دیگری مورد سرزنش قرار می گیرند. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که فرمودند: لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء. رسول الله صلی الله علیه و سلم آن مردانی که خود را سعی می کنند به شکل خنسا در بیاورند، یعنی حرکات آنها را انجام بدهند، که مخنث در اصل به کسی گفته می شود که زن و مرد او پیدا نیست، یا اینکه المترجلات من النساء، آن زنانی که بخواهند خود را به شکل مردها در بیاورند، اینها را رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد لعنت قرار داده. و در روایت دیگر آمده که لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رسول الله صلی الله علیه و سلم آن مردانی که خود را شبیه زنها می کنند و آن زنانی که خود را شبیه مردها می کند مورد لعنت قرار داده. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم الرجل یلبس لبسة المرأه والمرأه تلبس لبسة الرجل. رسول الله صلی الله علیه و سلم آن مردی که لباس زنان را می پوشد، برخی لباس ها ویژه زن هاست، و آن زنی که لباس مردها را می پوشد مورد لعنت قرار داده است، چون در این کار تشبیه صورت می گیرد. و گفتیم که الله متعال این دو جنس را با توجه به صفات منحصر به فرد آنها از هم دیگر جدا کرده و کسانی که قصد شبیه سازی دارند می خواهند با این فطرت الهی مخالفت کنند. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: صنفان من اهل النار لم ارهما. دو صنف از اهل جهنم آنها را ندیدم، یعنی اینکه در آینده خواهند آمد. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم این دسته از افراد جهنمی هنوز به وجود نیامده بودند. قوم معهم سیاط که اذناب البقر یضربون به الناس. گروه اولی آن مردمانی هستند که همراه آنها تازیانه های شبیه دم گاو، یعنی کمی خم داره، پیچیده است. چنین تازیانه هایی را به دست دارند که با این تازیانه ها مردم را میزنند، دیگران را میزنند، کسانی که اهل تجبر و تکبر هستند. این موضوع تا زمان پیامبر حداقل در عرب به وجود نیامده بود و پیامبر این گروه از مردم را ندیده بود. و نساء کاسیات عاریات، و گروه دوم آن زنانی که کاسیات، در ظاهر لباس پوشیده اند، عاریات، ولی در حقیقت برهنه هستند. ممیلات مائلات، دیگران را به سوی خود جذب می کنند در صورتی که خود نیز جذب چیز دیگری شده اند. این یک تفسیر. تفسیر دیگر اینه که خودشون کج را می رند و دیگران را نیز به کج راه رفتن دعوت می کنند، مائل هستند. که تفاسیر دیگری نیز برای این دو کلمه گفته شده که در تفسیر امام نووی خواهد آمد، معنی ممیلات و مائلات چیست؟ رؤوسهن که اسلمت البخت المائله، سرهای آنها که منظور موی سر آنهاست، بگونه این شانه میزنند و نگه میدارند که مانند کوهان شطور بخت که گفته میشه همان شطور بختونی یا همان شطور پشتونی است که جزء شطورهای خراسان و افغانستان امروزی به حساب میاد، که برخی از این شطورها دو کوهان دارد و کوهان آنها نیز کج و مائل است. این گونه موی سر خود را نگه میدارند، که این مسئله امروزه متاسفانه اکثر زنها به آن مبتلا و گرفتار هستند و با انجام دادن چنین کاری جنس مخالف را تحریک می کنند و به سوی خود جذب می کنند. لا یدخلن الجنه، این گونه زنها وارد بهشت نمی شوند. ولا یجدن ریحها، و بوی بهشت حتی نمی شنوند. و این حدیث دلالت بر این می دهد که بهش بو دارد، چون در احادیث صحیح آمده که خاک بهش از مشک است، خاک بهش بوی عطر مشک می دهد. و این ریحها لیوجد من مسیرت کذا و کذا، و این در حالی است که بوی بهش از فاصله چندین ساله به مشام می رسد. در برخی از احادیث آمده که از فاصله 70 سالگی، یعنی 70 سال شما چقدر مسافت طی میکنید، چقدر این مسافت دوره، از این فاصله بوی بهشت به مشام میرسد. ولی اینها، این گونه زنها اینقدر از بهشت دور نگه داشته میشوند که حتی بوی بهشت نیز به مشام آنها نمیرسد. چرا؟ چون با انجام دادن این کارها باعث فتنه در دیگران می شوند. یک مرد تا اندازه‌ای تاب و توان کنترل خود را دارد، اگر قرار باشد در هر کوچه و خیابانی و در هر جایی که انسان در آنجا یافت می شود زنانی آرایش کرده و زنانی که لباس خود را به گونه‌ای پوشیدند که انگار لباس بر تن ندارند، لباس‌های تنگ و چسبان که تمام برآمدگی‌های بدن را برای دیگران به نمایش می‌گذارد، عطرهای آنچنانی و به معرض گذاشتن زیبایی‌های خود به شکل‌های مختلف، اضافه بر آن با ناز و عشوه سخن گفتن، اضافه بر آن حرکت‌های تحریک‌آمیز انجام دادن، راه رفتن کج، تمام اینها باعث فتنه مرد می‌شود. یک مرد هر چقدر پرهیزگار باشد، هر چقدر خدا ترس باشد، به هر حال حس گرایش به جنس مخالف در او وجود دارد و تا چه اندازه بتواند خود را کنترل کند و تا چه اندازه بتواند چشم خود را حفظ کند و نگه دارد. انسان اگر ایمان پیامبر یوسف علیه السلام هم داشته باشد، وقتی که در خلوت زلیخا قرار گرفت، آنچنان که در قرآن آمده فرمود ولقد همت به و هم بها لولا ارعا برهان ربه، زلیخا به سوی یوسف گرایش پیدا کرد و نزدیک شد و اهتمام ورزید و یوسف هم اگر برهان پروردگارش را نمی دید و اگر الله متعال آنچنان که در آیه بعد آمده فحشا و بدی را از او دور نمی گرداند، قطعا به سوی زلیخا گرایش پیدا می کرد. طبیعت انسان است و به همین دلیل دین اسلام هم از مرد خواسته که چشم خود را بپوشاند و هم از زن خواسته که چشم خود را بپوشاند و از زنان خواسته که حجاب خود را درست بپوشانند و مسئله حجاب را تبدیل به وسیله‌ای برای گرایش جنس مخالف قرار ندهند، چون برخی از زنها با این مسائل بازی می‌کنند. حتی آن حجابی را که در ظاهر پوشیدن به گونه‌ای می‌پوشند که برعکس و بیشتر باعث جذب جنس مخالف می‌شود. امام نووی در تفسیر این حدیث می‌فرماید معنا کاسیات، نساء کاسیات، کاسی یعنی کسی که کسوه بر تن دارد، کسی که لباس بر تن دارد. ای من نعمت الله، یک تفسیر از تفاسیری که برای این حدیث گفته شده یعنی اینکه این زن نعمتهای الهی برای او سرازیر است، به گونه ای که انگار نعمتهای الهی را بر تن دارد. آریات ولی با این وجود برهنه است از شکرها، از شکر این نعمتها. خب این تفسیر یکی از تفاسیری است که گفته شده که در این صورت معنی این حدیث این گونه میشه که آن زنانی که از نعمتهای الهی برخوردار هستند و شکر نعمت را به جای نمی آورند. چه چیز باعث شده که این تفسیر ارائه بشه؟ در احادیث دیگر آمده که اکثر اهل جهنم زنان هستند. برخی از زنان که این سخن پیامبر را شنیدند گفتند یا رسول الله برای چه؟ فرمود تکفرن العشیر و تکفرن اللعن، چون که زحمات مردان خود را که برای آسایش خانواده سعی و تلاش فراوان می کنند نادیده می گیرید و لعنت بر زبان شما بسیار جاری است، نفرین زیاد می کنید. و فرمود که لو احسنت الى احداهن الدهر، اگر تمام عمر خود به زنی خوبی بکنی، ثم رأت منک شیئا، سپس در یک مسئله فقط از او پیروی نکنی و خواسته او را برآورده نسازی، چی میگه؟ میگه ما رأیت منک خیرا قبل، هیچ وقت خیری از تو ندیدم. فقط در یک مسئله اگر کوتاه بیای و نخواهی که نیاز او را برآورده سازی و اون چیزی که میگه براش تهیه کنی. این خصلتی است که به صورت کلی در خلقت زن وجود دارد، مگر زنانی که اهل تقوا و پرهیزگاری باشند. مانند این که بگیم ان الانسان لفی خسر، انسان در زیانکاری است، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام بدن. و این گونه احادیثی که در وصف زنان وارد شده نیست این گونه است، مگر آن زنانی که ایمان بیاورند و اهل تقوا و پرهیزگاری باشند. تفسیر دیگری که برای این حدیث گفته شده، البته این تفسیر زیاد قوی نیست در این حدیث، چون خب این تفسیر برای مردان هم هست، اون مردی که در نعمت الهی غرق باشد و شکر نعمتهای الهی را به جای نیاورد، همچنین مورد عذاب الهی قرار میگیرد. دیگه در اینجا زن و مرد یکسان است. باید در این حدیث تفسیری ارائه شود که جزء صفات زنان است و گفته شده که معناه تستر بعض بدنها و تکشف بعضه. آن زنی که برخی از بدن خود را می پوشاند و مقداری از بدن خود را ظاهر و آشکار می سازد برای دیگران، مثل این مدهایی که امروزه در جامعه ما وجود داره، شلوار پوشیده ولی یک وجب از ساق بیرونه، و حتی از مردان فاسق و فاجر هم که شنیده این از دیدن چنین ساقهای لذت میبرند و نگاه میکنند و خیره میشوند، و معمولا برای جذب جنس مخالف اگر مقداری از بدن مکشوف باشد قوی تر است تا اینکه کل بدن مکشوف باشد. یا اینکه مثلا زنانی که نیماسین پوشیده و بر در خیابان راه می روند، یا اینکه مثلا مقداری از قسمت گردن و سینه خود را به نمایش می گذارند، تمام این مسائل جزء قوی ترین مسائل تحریک کننده برای جنس مخالف است. اظهارا لجمالها و نحوه. چرا زن این کار را انجام میده؟ برای اینکه میخواد جمال خود را، زیبایی خود را به نمایش بگذارد. و تفسیر دیگری که برای این حدیث ارائه شده اینه که تلبس ثوبا رقیقا یصف لون بدنها، لباس نازکی میپوشد، کامل بدن را پوشانده، مانند حالت قبلی نیست که مقداری از بدن پوشیده باشد و مقداری پوشیده نباشد، ولی این لباس اینقدر نازک است و تنگ و چسبان است که حتی رنگ پوست بدن را نشان می‌دهد. لباس‌های شفاف که وقتی بپوشند پوست بدن مشخص است. لباس پوشیده ولی برهنه است. این میشه بازی کردن با مفهوم اصلی لباس، چون لباس وقتی که آدم علیه السلام و همراهانش به زمین آمدن به عنوان یکی از نعمتهای الهی برای پوشش بدن معرفی شده. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ما بر شما لباسی را نازل کردیم، یعنی همراه شما، تا اینکه عورات خود را با این لباس ها بپوشانید. در کنار اینکه لباس ما را از گرما سرما نگه می دارد و همچنین لباس هایی که در جنگ می پوشیم تا ما را از ضربه های شمشیر و گلوله ها نگه دارد. ولی یکی از مهمترین حکمت های لباس پوشش عورت است، و به همین دلیل وقتی که آدم و حوا در بهشت مرتکب سرپیچی از دستور الهی شدن و از آن درخت ممنوع خوردن، اولین اتفاقی که برای آنها افتاد پوشش عورت آنها برداشته شد. فبدت لهما سوآتهما. قبل از این عورت آدم و عورت حوا برای همدیگر پوشیده بود، حالا با چه چیزی؟ والله اعلم، بعضی ها گفتن با نور، بعضی ها گفتن با چیزهای دیگر، ولی به معنی این که مرتکب سرپیچی شدن، این حفظ و این پوشش برداشته شد و به عورت همدیگر نگاه کردن، و تا این مسئله را دیدن دوان دوان در بهشت دنبال برگ‌های بزرگ درختانی بودند که با آن عورت خود را بپوشانند. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. شروع کردند و عورت خود را با برگ‌های درختان بهشت می‌پوشاندند. کار بنی آدم الان به جای رسیده که به شکل‌های مختلف افتخار می‌ورزد به اینکه این نعمت الهی و این پوشش الهی را از بدن خود بردارد و برای همگان به نمایش بگذارد، حالا چه به صورت کلی یا چه به صورت جزئی. و گفته شده که مائلات قیل عن طاعت الله تعالی و ما یلزمهن حفظه. کلمه مائل به معنی کج، خودش کجه. کج از چه چیزی و در چه چیزی؟ گفته شده که از طاعت الله متعال، یعنی مطیع نیست، راه کج در پیش میگیره. و از تمام آن چیزهایی که یک زن ملزم به حفظ آن هست، حفظش نمی کنه، ضایع می کنه. ممیلات بر اساس این تفسیر یعنی اینکه یعلمن غیرهن فعلهن المذموم، همین کار بد خودشون، عدم پیروی از دستورات الهی و عدم حفظ و نگهداری آن امانت هایی که به آنها سپرده شده تا حفظ بکنن، این کار را به زنان دیگر نیز یاد می دهن. آنها را دعوت میکنن به کار خودشون. این میشه مائلات ممیلات، یعنی خودشون کج هستن و دیگران را نیز کج میکنند، باعث انحراف دیگران میشوند. و گفته شده که مائلات یمشین متبخترات. گفته شده که مائلات یعنی وقتی که راه میروند کج راه میروند. زنانی هستن که در راه رفتنشون کج را میرن با آن حالتهای راه رفتن معروفی که وجود دارد تا جلب توجه جنس مخالف بکنن. ممیلاتن لأکتافهن، و دوشهای خود را نیز کج میکنند، کج را میروند و دوش خود را کج نگه میدارند. و گفته شده که مائلاتن یمتشطن المشتط المیلا. گفته شده که کجی این زنها در موی سر آنهاست، موهای سر خود را به گونه ایشانه می زنند که کج است، موج دارد برای جلب توجه. و هی مشتط البغایا، و این گونه شانه زدن در عرف عربهای آن زمان شانه زدن زنی بود که خواهان زنا با دیگران بود، یعنی به این گونه خود را به دیگران معرفی می‌کرد. یک زن زناکار در گذشته نمی‌اومد بگه که من زناکار هستم مردم بیایید. علامت‌هایی را در بدن خود به جا می‌گذاشت، مانند اینکه موی سر خود را کج شانه بزند که به دیگران بفهماند که من این کاره هستم. و ممیلات یمشطن غیرهن تلک المشط. بر اساس این تفسیر کلمه ممیلات معنیش این میشه که زنان دیگر را نیز برای آنها موی سرشان این گونه کج شانه میزنند، یعنی هم موی سر خودشان کج است و هم موی زنان دیگر را کج شانه میزنند و آرایش میکنند براشون. سپس فرمود رؤوسهن که اسلمت البخت. سر این گونه زنها یعنی موی سر آنها مانند کوهان شتر پشتونی است. ای یکبرنها، کوهان شتر پشتونی این ویژگی ها را دارد که بزرگ است و این گونه زنها هم میان موی سر خود را با انواع وسایل آرایشی بزرگ می کنند، پف می دهند به اصطلاح. و یعظمنها بلف عمامت او عصابت او نحوی. و بعد از بزرگ کردن موی سر با گذاشتن پارچه‌ای، حالا پارچه های متفاوتی که در عرف های مختلف وجود دارد، این بزرگی را نگه می دارند تا از بین نرود، می بندند. چه کش مو باشد، چه پارچه های دیگری که وجود دارد برای این منظور، حالت کشمانند است تا این بزرگی را نگه دارد. این تفاسیری است که برای این حدیث آمده. آن زنانی که وارد بهشت نمی شوند و بوی بهشت را حتی نمی شنوند، نساء آن کاسیات و آریات، زنانی که لباس پوشیدند در ظاهر ولی در حقیقت برهنه هستند، ممیلات و مائلات، دیگران را کج می کنند و خودشون نیز کج هستند، رؤوسهن که اسنمت البخت المائله، موی سر آنها مانند کوهان شتر پختونی یا پشتونی بزرگ است. باب 293، باب النهی عن التشبه بالشیطان والکفار. چون مبحث شبیه سازی است، این مسئله نیز پیش میاد که آیا یک انسان برایش جایزه که خود را شبیه شیطان یا کفار بگرداند؟ در حرکات آنها، در تکیه سخن آنها کلماتی به کار ببرد که ویژه آنهاست، در پوشش آنها، آیا جایز است یک مرد مسلمان از پوشش یک مرد کافر که این قوم کافر به این پوشش معروف هستند، کسی دیگر این پوشش ندارد، یک پوشش مشترک نیست، آیا جایز است که انسان چنین کاری انجام بدهد؟ قطعا خیر. از صحابی بزرگوار جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تأکلوا بالشمال، با دست چپ غذا نخورید. چرا؟ فإن الشیطان یأکل و یشرب بشماله، چون شیطان با دست چپش غذا می خورد و آب می آشامد. و ما نباید در انجام دادن این کار خود را شبیه شیطان بسازیم. علت چیست؟ چون شبیه سازی کم کم انسان را به سوی آن شخصی که خودش شبیه او می سازد می کشاند. و تشبه در ظاهر منجر به تشبه در افکار و باورها و اعتقادات خواهد شد. گام به گام انسان میره جلو تا اینکه میبینه باورهای اون نیز مانند باورهای آن شخص کافر شده. آغاز این موضوع شبیه سازی در ظاهر بود، در یک حرکت از او تقلید میکرد، امروز یک حرکت بود، فردا شد دو تا، پس فردا شد سه تا، بعد لباس، بعد چگونه سخن گفتن، بعد چگونه راه رفتن، تا اینکه گفت ببینم این چه باورهایی داره که من اینقدر دوستش دارم. باورهاش و افکارش رو میخونه و سعی میکنه که مثل او فکر بکنه و تبدیل به یک انسان کافر میشه در نهایت. و صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا یاکلن احدکم بشماله، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن به هیچ وجه کسی از شما با دست چپش غذا نخوره، ولا یشربن بها، و به هیچ وجه با دست چپش نوشیدنی نیاشامد، چه آب باشد چه غیر آب. فإن الشیطان یأکل بشماله و یشرب بها، چون که شیطان با دست چپش غذا میخوره و با دست چپش هم میآشامد. و صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ان الیهود و النصارى لا یسبقون، یهود و نصارا موی سر خود و ریش خود را رنگ نمی زنند، سفید نگه می دارند. فخالفوه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود برای اینکه شبیه سازی صورت نگیرد با اینها مخالفت بکنید و موی سر و ریش خود را با حنا یا با رنگ های جایز رنگ بکنید، تا شما اهل ایمان از اهل کفر، از اهل یهود و نصرانیت سوا باشید و مردم بلا فاصله با دیدن شما شما را بشناسند. امام نووی در تفسیر این حدیث می فرماید المراد خضاب و شعر اللحیت و الراس الابیض بصفرت او حمره، منظور از رنگ کردن، رنگ کردن موی ریش و موی سر، موی که سفید شده باشه با رنگ زرد یا قرمز. زرد با زعفران صورت میگیره و قرمز با حنا. امروز البته رنگ های مصنوعی فراوانی وجود داره. و اما سواد، ولی رنگ کردن با رنگ سیاه، کسی که موی سرش کاملا سفید شده یا کسی که موی ریشش کاملا سفید شده بخواد با رنگ سیاه رنگ بکنه، از آنجایی که رنگ سیاه رنگ جوانی است و معمولا ما وقتی نگاه میکنیم به کسانی که به سنی رسیدن که تمام موی سر و ریش آنها سفید گشته، وقتی که رنگ سیاه میکنن از حالت طبیعی هم خارج میشن، واضح و مشخصه و یک حالت نامانوس به انسان دست میده. فمنهی عنه، به همین دلیل رنگ سیاه کردن شریعت از آن نهی کرده. از طرف دیگر باعث گول زدن دیگران هم میشه، خصوصا اگر مسئله خواستگاری باشه. مردی میخواد خواستگاری بکنه و موی سر سفید و موی ریش سفید بیاد سیاه زاغ بکنه، بعد بره به عنوان یک انسان جوان خودش رو در اونجا نشون بده به اون خانواده که داره ازشون خواستگاری میکنه و بگه ببینید من چقدر جوان هستم. یک نوع فریب در این مسئله وجود داره. دو هفته میگذره مشخص میشه که بله، این آقا آنچنان هم که به نظر میاد جوان نیست. کما سنذکر فی الباب بعده ان شاء الله تعالی، به همین دلیل امام نووی فرمود که ما در باب بعدی به این مسئله میپردازیم که یک حدیث بیشتر نیست، اینم میگیم. باب نهی الرجل والمرأه عن خضاب شعرهما بسواد، زن و مرد شریعت نهی کرده که موی سفید خود را با رنگ سیاه رنگ بکنند. عن جابر رضی الله عنه، از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که اتی به ابی قحافه والد ابی بکر صدیق رضی الله عنهما یوم فتح مکه، آن روزی که مکه فتح شد یعنی سال 8 هجری در رمضان بعد از فتح مکه، پدر ابو بکر صدیق ابو قحافه را آوردن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیرمردی بود، پیرمردی که موی سر او و موی ریش او مانند برق سفید شده بود. و رأسه و لحیته کالثغامه بیاضا، و این در حالی بود که موی سر و موی ریش ابو قحافه مانند ثغامه، که یک گیاهی است که در سفیدی معروف است، مانند این گیاه سفید شده بود. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم غیروا هذا واجتنبوا السواد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند این وضعیت را تغییر بدهید، این گونه نباشد سفیدی تا این اندازه، یک رنگی، یک حنایی، یک زعفرانی، یک چیزی، ولی از رنگ سیاه خودداری کنید، چون سن این پیرمرد دیگه اقتضا نمی کنه که براش رنگ سیاه بکنه. این هم ابوابی و احادیثی در این زمینه که انسان خود را شبیه آن کسانی که از صفت آن انسان نیست نگرداند، چون شباهت در ظاهر انسان را به مرور زمان میکشاند به شباهت در باطن و افکار و اعتقادات. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.